نوبت میرسه به برنامه حیات خلوت با موضوع مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش میگیرد و هر کس میکوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی میداند از لحظه های آرامش رود وقتی جوشش رود را میبیند؟ حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. این بار گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر مریم رفعتی، متخصص ژنتیک پزشکی، عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا. خانم دکتر رفعتی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
تقاضا میکنم. اما من در معرفی شما این رو برای دوستان شنوندمون گفتم، متخصص ژنتیک پزشکی. چه تفاوتی هست بین ژنتیک پزشکی و سایر شاخه هایی که احیانا ژنتیک میتونه داشته باشه؟ چون شاید خیلی از ما عنوان کلی ژنتیک رو فقط شنیدیم.
بله درسته. در تعریف ژنتیک پزشکی علم انتقال صفات از نسلی به نسل دیگره.
بله.
در واقع اگر بخوام به طور خلاصه خدمتون بگم، تفاوتی که ژنتیک پزشکی با سایر عرصه‌های ژنتیک داره اینه که اون تمرکز اصلی ژنتیک پزشکی روی بیماری‌های انسانه.
بله.
و نحوه انتقال این بیماری‌ها از نسلی به نسل دیگه، و با همین تعریفی که خدمتون گفتم، کار اصلی که تو این رشته انجام میشه پیشگیری از بیماری ها، معلولیت ها و اختلالات ژنتیکی هستن که میتونن منجر به ناتوانی بشن. یکی از اون عرصه های مهمی که توی ژنتیک بزر واقعی به شکلی یه بخشی از رشته های بالینی و پزشکی. اما سایر عرصه های ژنتیک مثل مهندسی ژنتیک، ژنتیک گیاهان، ژنتیک جانوران، این تمرکز رو روی انسان و بیماری های انسان ندارن.
مثلا فرض بفرمایید اگر ما صحبت از ژنتیک به صورت عام میکنیم، فکر میکنم همه در ذهنشون همین بوده که احیانا همین موردی است که شما به عنوان ژنتیک پزشکی فرمودید، پس قاعدتا باید قائل به تفکیک بشیم، درسته؟
بله درسته. توی از نظر علمی ژنتیک خیلی عرصه گسترده‌ایه و حیطه‌های مختلف، همطور که عرض کردم، گیاهان، جانوران، مهندسی ژنتیک درش هستن، اما اون قسمت ژنتیک انسانی یا ژنتیک پزشکی اختصاصاً به انتقال صفات از نسلی به نسل دیگه، انتقال بیماری‌ها، نحوه وراثت، روش‌های پیشگیری. اما همطور که شما فرمودید، شاید از نگاه مردم وقتی که در مورد ژنتیک صحبت میشه همین مفهومی که من گفتم در ذهن شکل میگیره، چون تصور عموم از ژنتیک انتقال بر فرض ویژگی‌های ظاهری از والدین به فرزندان، ویژگی‌های حتی خلقی از والدین به فرزندان، و بعد وقتی وارد بحث پزشکی میشیم بحث بیماری‌ها و اختلالات ژنتیکی هم مطرح میشه و اضافه میشه بهش.
حالا با این توضیح ما متوجه میشیم که داریم با چه کسی صحبت میکنیم، با چه تخصصی، و احتمالاً شاید متوجه بشیم که چه ارتباط هست بین این تخصص و اون چیزی که در مورد درمان ناباروری در معرفی شما اشاره کردم. اما به اینها خواهیم پرداخت. شما در تهران متولد شده اید.
بله. اه پدر من از حالا همافرای قدیمی و سرهنگ نیروی هوایی بودن و مادرم خانه‌دار و خانواده‌ای که محوریت اصلیشون تحصیل و درس خوندن فرزندانشون. من یه خواهر و یه برادر دارم بله. و همیشه هم‌مقام اصلی پدرم و مادرم این بود که ما در راسته اون چیزی که دوست داریم، نه صرفاً توی مسیر خاصی. هیچ وقت من در طول زندگیم اجبار رو تجربه نکردم که مجبور باشم مثلا رشته خاصی رو بخونم، مجبور باشم توی به سمت شغل خاصی سوق داده بشم. همیشه این فرصت تو خانواده ما بوده که هر کس هر کاری که دوست داره، علاقه داره و دلش میتپه برای اون، بتونه زمینه شو داشته باشه که تو اون زمینه کار کنه و پیشرفت بکنه. من دبستانم و دبستان وحدت بودم.
بله.
و حالا قبل از اینکه بخوام مدرسه برم، اینطور که حالا خودم به خیلی محو به یاد دارم ولی تعریف میکنن، با همین خوندن کتابا یا دیگه یعنی خوندن نوشتن یاد گرفته بودم و دیگه دوران دبستان و بعد از اون راهنمایی و دبیرستان.
یعنی شما دورانی که به مدرسه رفتید خواندن و نوشتن رو پیش از اون آموخته بودید؟
خب این به طور جای خودآموزی، یعنی من مادرم تعریف میکنن که سری کتابایی که مثلا از بستگان بوده، از مثلا دختر خالم پسر خالم، کتابای اونا رو میگرفتم خودم برای خودم، اینجوری که حالا توصیف میکنم میگن خودش به خودش درس میداده هر روز و بعد این مدتی مثلا دیگه تونسته بودم خودم بخونم و بنویسم.
بازی‌های خاصی هم داشتید در دوران کودکی؟ چون بعضی وقتا صحبت که میکنیم متوجه میشیم که بازی‌هایی که در دوران کودکی انجام شده، خب طبیعتاً این رو هم پژوهش‌ها نشون میدن، در خلاقیت‌های آینده، در شکل‌گیری شخصیت تأثیر داشتن. بازی‌های سن و سال خودتون رو داشتید یا فقط به کتاب و به خوندن؟
من به طور کلی واقعاً از بچگی خیلی علاقه‌مند به کتاب خوندن بودم، ولی تو بازی‌های کودکانه من همیشه نقش پزشک داشتم، دکتر مثلا اون باز یه جورایی اصطلاحاً حالا قدیم می‌گفتیم خاله بازی می‌کردیم با دوستان هم سن و سالمون. من اون موقع دقیقاً به خاطر دارم، حتی سری اون نسخه هایی که با اون خط بچگانه خودم اون موقع می نوشتم الان هنوز دارم. واقعا من عاشق رشته پزشکی بودم، خیلی دوست داشتم، علی‌رغم اینکه توی محیط خانوادگی ما اغلب اطرافیان من توی رشته های فنی و مهندسی بودن و اصلا پزشک جز کسایی که نزدیکان ما باشه نبود، ولی من یه علاقه خاص و عجیبی به این رشته داشتم و واقعا از دیدن پزشکا لذت می‌بردم و همیشه رؤیا و آرزوم این بود که پزشک باشم. اون بازیای بچگی هم که می‌فرمایید، بله من معمولا توی بازیا نقش پزشک داشتم و عروسک‌ها رو درمان می‌کردم.
خب پس احتمالاً از همون موقع شما این تصمیم رو گرفته بودی، چون قاعدتاً وقتی میایم جلوتر میرسیم به جایی که شما در دبیرستان رشته تجربی رو انتخاب دسته. کردید. بریم سراغ اون بخش از زندگی شما که در دبستان گذشت. شما همونطور که خودتون فهمیدید بدون دردسر در کلاس اول نشستید، چون تقریبا خوندن و نوشتن بله. رو میدونستید، ولی خب این یه مقدار ملال‌آور هم هست، نبوده برای شما؟
بله درسته، چون خیلی چیزا به نظر تکراری میومد، اما دوران خوبی بود. در مجموع من هیچ خاطره بدی ندارم، به خاطر اینکه اون حس فشاری که الان توی جامعه وجود داره اون موقع نبود. یعنی واقعا من اگه درس می‌خوندم با همه وجود دوست داشتم درس بخونم بله. و درس خوندنم لذت می‌بردم. بیشتر هدف این بود که یعنی حداقل شاید اون محیطی که من تجربه کردم، هم محیط دبستان هم محیط خانواده، اینی که از اون کاری که میکنیم لذت ببریم، نه اینکه به اجبار توی مسیری سوق داده بشیم. این تجربه خوبی بوده که من داشتم.
خانم دکتر رفعتی، بیشترین تأثیرها رو در دوران دبستان کدام یکی از معلم‌ها روی شما گذاشتند و احیانا تقویت کردند اون چیزی رو که از دوران کودکی در شما بوده برای اینکه میخواستید مثلا فرض کنید پزشک بشید؟
من یک کلاس سوم به معلم داشتم، خانم مغنیا، که حالا سالها صداشون بیخبرم، امیدوارم که هر رستن سالم و شاد باشن. حالا من به هر حال جز بچه های خوب کلاس بودم و خیلی اعتماد داشتن به من و همیشه توی مثلا نمراتی که میدادن دفتر منو که مثلا تحصیل میکردن نمره مینوشتن، زیرش مینوشتن مثلا پزشک متخصص قلب آینده. یعنی واقعا باور داشتن که من میتونم و خیلی بر من جالب بود اون موقع مثلا یه بچه کلاس سوم. اما چون خودم عمیقا دوست داشتم و اینکه یه نفر اینو باور میکرد و به من اعتماد به نفس میداد، خیلی برام خاطره جالبی که سالهاست مونده. و ایشون مدلش هم مدل تشویق کردن بود، یعنی برای هر چیزی به هر مناسبتی برای ما هدیه میگرفتن. حالا تو اون دوران که خب خیلی هم مثلا انقدر رایج نبود و یه خاطره خوشی رو برای من به جا گذاشتن از دوران دبستان. در مجموع میگم من همه دوران تحصیلم هیچ وقت استرس به اون مفهومی که الان میبینم نداشتم خوشبختانه. کلا حالا هم از نظر شخصیتی و ذاتی فرد آرامی هستم و هم محیط اطرافم به شکلی بوده که استرس به من منتقل نمی‌کرده. من همیشه آزاد بودم که هر کاری دوست دارم بکنم، هر چی علاقه دارم تو همون مسیر جلو برم. یعنی ما هیچ وقت تو خونه‌مون مثلا فرض کنید حالا نمره خیلی مهم باشه یا حتما یه رقابت خیلی شدیدی باشه که حتما مثلا باید شاگرد اول باشیم، چیزایی که الان آدم داره میبینه، واقعا اینجوری نبود. به طور طبیعی و همین نچرال این اتفاق میافتاد. من اینو خدمتتون میگم، من همه دوران تحصیلم، همه 12 سال، هر موقع زمان ما سلسی بود دیگه، بله. مثلا الان ترمی نبود، یعنی 12 سال، بله 12 سال، هر ضرب در 3 تا سلس بکنید معدلم 20 بوده، غیر از سال آخر که امتحان نهایی بود مثلا 19 و نمیدونم 70-80 شد. و یه جوری معلم ها به شوخی میگفتن کارنامهش خیلی خسته کننده و تکراریه، هیچ چیز جالب جدیدیش نداره. ولی اینا به شکل طبیعی به دست میومدن، این که من تحت فشاری باشم که حتما بخونم که 20 بشم. خودم دوست داشتم، علاقه داشتم میخونم و البته خیلی حمایت میکردن. این پدر من خیلی براشون مهم بود که ما شرایطمون فراهم باشه که بتونیم درس بخونیم. دغدغه دیگه ای نداشتم، اینجوری میتونم بگم هیچ دغدغه ای نداشتم غیر از این که با آرامش درس بخونم.
این رو پس میتونم از کلام شما خواهم دکتر رفعتی برداشت بکنم، وقتی انتظارمون از بچه ها بالاتر از حد استرس هایی که داریم بهشون وارد میکنیم، واقعا این مقدار داریم بهشون ظلم میکنیم. دست کم مثل شما خانواده ای که استرس و میزان استرابشون پایین تره، اصلا نیازی نیست که فشار زیادی هم به بچه وارد بشه، خود به خود اون کاری رو که باید انجام میده.
من اینو حالا هم خوشبختانه از سمت پدرم شاید یه جورایی آموختم و از اون طرفم خودم غالبا بهش معتقدم که به نظر من هر انسانی یه توانایی خاصی در درونش داره و آدم ها هست، حداقل از نگاه ژنتیک یه جورایی منحصر به فردن. ما در علم ژنتیک میدونیم که هیچ دو آدمی شبیه هم نیستن، حتی دو قلوهای همسان که از نظر ژنتیکی به نظر میرسه شبیه هستن ولی واقعا شبیه نیستن،
اصطلاحاً تک تخمکی ها.
بله تک تخمکی ها، ولی باز اونا هم با هم از نظر ویژگی های اپیژنتیکی متفاوتن. با همین نگاهی که آدم ها منحصر به فردن و هر فردی خودشه، من معتقدم هر فردی هم یه ویژگی خاصی، یه علاقه خاصی، یعنی انگار خدا هر کسی رو برای یه کاری آفریده. من واقعی اون فرد میتونه موفق باشه که در مسیر همون توانایی و علاقهش قدم برداره. من به پسر خودم همیشه از زمانی که کوچیک بود از من سوال میکرد مثلا مامان دوست داری من چی کاره بشم، این جمله تکراری من بود همیشه. میگفتم ببین هر چی که دلت براش میتپه، هر چی که وقتی بهش فکر میکنی هیجان زده میشی، اصلا مهم نیست که اون چی باشه، میتونه یه هنر باشه، میتونه نقاشی باشه، میتونه یه چیز علمی باشه. و به نظر من اگر هر آدمی این احساس واقعی رو بکنه، نه به شکل صوری، که واقعا آزاده که انتخاب بکنه، اون موقع با همه وجودش در جهت اون علاقش قدم برمی‌داره. این که ما بچه‌ها رو مجبور می‌کنیم که همه یا دکتر بشن یا مهندس بشن یا این، واقعا قرار نیست همه اینه. اصلا طبیعت با این ناسازگاره. طبیعت آدما رو متنوع آفریده و هر آدمی هم یه علاقه خاصی داره و قراره یه کار خاصی بکنه و اگه تو اون مسیر قدم برداره حتما یه فرد منحصر به فردم خواهد شد.
بله کاملا درسته، با شما موافق هستم. خانم دکتر رفعتی، دوره راهنمایی و دبیرستان رو با هم یه بررسی بکنیم.
من راهنمای دبیرستانم دبیرستان فرزانگان منطقه 14 بودم.
تیز هوشان اصطلاحا.
بله البته حالا یه سری تغییرات اتفاق افتاده بود، ولی البته اون زمانی که ما بودیم سالای اولش عضو سمپاد بودن، بعد جدا شدن، ولی به هر حال اسم مدرسه‌مون از فرزانگان منطقه 14 بود. محوریت کاری مدرسه‌ام باز آموزش بود. من خب خیلی خود کلن ذاتن علاقه داشتم به کارهای فوق برنامه، کارهای تحقیقی، کارهای مختلفی که نه صرفا درس خوندن. و یه چیز دیگه که حالا از اون دوران به خاطر میارم این که من یکی از علایق دیگه‌ام در کنار پزشکی که خب خیلی دوست داشتم درس دادن بود. همیشه دوست داشتم معلم باشم و درس بدم و از درس دادن و آموختن لذت می‌بردم. اینطور که یعنی حالا یادم میاد همیشه در دوران هم راهنمایی هم دبیرستان و حتی در اون سال کنکور که درست می‌فرمایید خیلی سال پر استرسی بود و همه به دو یک رقابت خیلی شدید، من همیشه از صبح زود مثلا صبح از ساعت 6:30 میومدم مدرسه برای بچه‌ها کلاس می‌ذاشتم و مثلا حالا چیزایی که خودم بلد بودم بهشون یاد میدادم و یکم برای بقیه اون موقع شاید غیر معمول بود، چون معمولا توی فضای رقابتی همه دوست دارن که خودشون باشن و هرچی بلدن برای خودشون نگه بلده. دارن و این تصور این که حالا بیایم مثلا با هم به اشتراک بذاریم هرچی بلدیم خیلی معمول نبود، ولی من هیچ وقت احساس نمی‌کردم، یعنی احساس نمی‌کردم این دوستم که مثلا دارم، یه کلاس 40 نفره ما بودیم که از اون کلاس ما کل رتبه‌های دو رقمی و بچه‌هایی که خیلی جاهای خوب قبول شدن، همشون هم هر کدومشون الان افراد موفقی هستن، از یه کلاس بودن 30 و خورده 40 نفره تو همون دبیرستان بودیم، اما اصلا این فضا بین ما نبود، یعنی این که مثلا با هم رقابتی اونجوری داشته باشیم که بخوایم چیزی رو از هم مخفی کنیم، یعنی هر کس هر کلاسی میرفت، هر چیزی به دستش میرسید، هر محتوای آموزشی که داشت میآورد با بقیه به اشتراک می‌ذاشت، خلاصه خیلی فضای خوبی بود. این دوران حتی در سال کنکور هم من هرچی فکر میکنم هیچ دوران استرسایی که من اشتغال ذهنی داشته باشم یا نگران باشم، حتی سر جلسه کنکور من همیشه تعریف میکنم، واقعا فکر میکنم رفتم مسابقه مثلا دهه فجر، زمان ما بود مسابقات بله. علمی دهه فجر هر سال برگزار میشد، احساس من تو اون جلسه میکنم که دارم مسابقه همین دهه فجر میدم، این که حالا مثلا الان یه زمان محدود حاصل این همه زحمت و درس خوندن حالا چی میشه، اینا نبود و به نظر خودم خیلی خیلی مؤثر بود، یعنی که شما موقع امتحان فقط به امتحان فکر کنی، به اینکه حالا پدر و مادر چه انتظاری دارن، بقیه چی میشه، الان وقت تموم میشه، اصلا نبود و این یکی از دلایلی بود که من احساس میکنم تونستم از اون چیزی که بلد بودم خوب بهره ببرم.
اشاره کردید که به کارهای فوق برنامه خیلی علاقه داشتید، مطالعات دیگری هم غیر از مطالعات درسی خودتون، حالا رشتتون هم تجربی بود قاعدتا زیست شناسی و زمین شناسی، و با توجه به مدرسه ای که می رفتید حتی بحث ریاضی و فیزیک هم بله، براتون و شیمی هم مطرح بوده و بله. خیلی هم سنگین، مطالعات دیگری هم داشتید در اون زمان؟
بله، ما خب میگم مدرسه‌مون یه آزمایشگاه خیلی خوب داشت، یکی من خب از قدیم به تشریح خیلی علاقه داشتم، تشریح حالا حیوانات مختلف و این شرایط مدرسه فراهم می‌کرد، دوست داشتیم بالا میرفتیم میخوندیم آناتومی حیوانات مختلفی که در دسترسمون بود و بعد اینا رو تشریح میکردیم و خیلی برام تجربه قشنگ و جالبی که تو ذهنم مونده. توی اتفاقا ریاضی که میفرمایید، من یه دورانی علاقه داشتم به این اشکال هندسی، یه حالا دستگاهی هم حالا اون موقع به اسم مثلا یه ابداع و اختراع بود، ولی حالا میتونم بگم فقط یه چیز نوآوری، یه دستگاهی هم موقعی که دوستانم که دشتشون ریاضی بود درست کرده بودیم که خب حالا توی سری مسابقات خارزمی اون زمان بود شرکت بله. کردیم و تا یه مرحله جلو رفتیم و چیزایی مختلف، یعنی من تقریبا میشه گفت هر مسابقه و هر برنامه‌ای که تو مدرسه بود شرکت می‌کردم، غیر از اون چیزایی که واقعا دیگه مثلا تواناییشو نداشتم، ولی دوست داشتم برای اینکه به مطالعه کلاً علاقه داشتم همیشه، یکی از حسرت‌های من زمان کنکور بود که زودتر کنکور رو بدم که بعد بتونم برم کتابایی که در طول این چند ماه ذخیره کرده بودم حالا وقت نکرده بودم بخونم بتونم بعدش
بیشتر بخونم. چه موضوعاتی بود اون کتاب‌ها؟
خیلی متنوع بود، یعنی کتابای هر چون اون موقع مثلا الان انقدر اطلاعات در دسترس نبود، یعنی بعد کتاب کاغذی میرفتید پیدا میکردید و میخوندید مطالعات، یعنی الان باید فکر کنم تا به خاطر بیارم، ولی یه طیف وسیع از کتابای تاریخی خیلی علاقه داشتم از قدیم، کتابای تاریخی که به دستم رسیده بود یا جای مختلف به دست می آوردم و اینا رو می خوندم، یه جوری هم تو اطرافیان و خانواده می دونستن که من علاقه دارم، برای من می آوردن. حالا اینجا هم یادم آمد جالب براتون بگم، چون همه می دونستن که من به موجودات همین زنده کلن به زیست شناسی علاقه دارم، هر کس توی مثلا بستگان و فامیل با یه موجودی برخورد می کرد برای من می آورد، من یه آزمایشگاهی توی خونمون داشتم که تمام انواع فسانا فرض کنید نمیدونم مثلا یه بره گوسفندی که کشته بودم مثلا بره توی دلش پیدا کرده بودم، مثلا یکی از دوستانمون برای من آورده بود توی الکل بود، انواع اقسام حشرات یا مثلا تخمایی که جوجه شده بود بله. یه آزمایشگاهی من توی قسمتی از خونه داشتم که خیلی هم حالا بقیه بهش علاقه نداشتن چون همیشه توش پیدا میشد، ولی و اصلا یادمه که یکی از سرگرمی من بعد از اورا که من تکالیفم انجام دادم این بود که یه روپوش سفیدی میپوشیدم میرفتم پشت میکروسکوپم تو اونجا میشستم، خیلی کار خاصی نمیکردم ولی انگار برای خودم انگار بازی میکردم، یعنی بازی که همین چیز رؤیاها و ایده هایی که داشتم بعدن در آینده میخواستم بهشون برسم، انگار من یه جوری اونا رو تمرین میکردم. یادم مثلا برگ می آوردم زیر میکروسکوپ میذاشتم، وقتی میدیدم مثلا اینجوریه خب خیلی ذوق میکردم، یا به کار دستی خیلی علاقه داشتم، پدرم خیلی تو این زمینه کمکم میکردم، پدرم چون رشتهشون فنی بود هم ایشون هم یه میز بزرگ کار داشتن. من یادم مثلا یه کتابی داشتم که اسمش دانشمند کوچک در خانه بود، یه کتابی که اصلا آموزش کار دستی های ساده با وسایل معمول بود، یعنی بخش بزرگی چندین سال دوران مثلا راهنمایی و اوایل دبیرستان من همه ذهن من درگیر این بود که هر جا می‌رفتم وسایلی که تو این کتاب خونده بودم جمع کنم که بتونم اونا رو بسازم. نه چیزای شاید خیلی پیچیده‌ای نبودن، ولی تجربه تحقیق کردن، تجربه ساختن رو به من میدادن و من خیلی از این لذت میبردم. یعنی مثلا فرض کنید یه میکروسکوپی که شما با چیزای کاغذی میساختید، لنزش هم میشد یه قطره آب.
بله.
ولی همین که شما میتونستید یه چیزی رو از اونی که هست یکم بزرگتر ببینی، تجربه قشنگی بود. و میگم توی زمینه پدرم خیلی با من همراهی میکنه، یعنی همیشه ایشون دنبال این بودن که مثلا میگفتن با یه چوبی میخوام که مثلا اینجوری باشه، بعد یه اره میخوام که اینو اینجوری بتونه ببره، بعد مثلا وسایل الکترونیکی. خب رشته ایشون چون مهندس الکترونیکن، رشته فنی بودن، فراهم میکردن. و خلاصه دوران بچگی رو من به نظر خودم اگه درس رو بذاریم کنار، بقیهش به اینجور چیزا میگذشت.
حیات خلوت.
بسیار سپاسگزارم از شما. برای من مایه افتخار بود گفتگو با سرکار خانم دکتر مریم رفعتی، متخصص ژنتیک پزشکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا و عضو تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا. و اما کلام پایانی این برنامه،
چیزی که بیشتر دوست دارم روش تاکید کنم، در طی صحبتام هم گفتم، احترام گذاشتن به توانایی‌های فردی افراد و پذیرفتن تفاوت‌های بین آدم‌ها. شاید این نگاه برگرفته از اون دشته تخصصی من باشه، اما به نظرم این بیشتر تقویتش کرده. من همیشه معتقد بودم که هر آدمی یه توانایی خاصی داره و این در پرورش بچه‌ها به نظرم ما الان در وضعیت فعلی جامعه‌مون خیلی بهش نیاز داریم، چون یه جورایی همه مسیرها منتهی میشن به دو تا سه تا مسیر خیلی مشخص که این با طبیعت ناسازگاره و منجر به سرکوب استعدادایی میشه که توی مسیرهای تعریف شده ما نیستن. اگر بخوام در یک جمله بگم، این که بچه هامونو آزاد بذاریم تا اون کاری که واقعا بهش عشق میورزن انجام بدن، و کاری که با عشق و علاقه و با همه وجود باشه قطعا موفق خواهد بود.
حیات خلوت تقدیم شما شد. امیدوارم که رضایت داشته باشید از برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه. بار دیگر شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان کنار ما باشید.
فاطمه مجموعه صفات خداوند، فاطمه آینه کمال پیامبر، اسمت کبرا ولیت الله عظما، قرة عین النبی حبیب داور، اسمت کبرا ولیت الله عظما، قرة عین النبی حبیب داور، زی احمد نه بلکه مقصد احمد همسر حیدر نه بلکه هستی حیدر بی بی جان سیدتی مولاتی شهر خرد احمد و علی است در آن شهر خرد احمد و علی است در آن فاطمه این شهر راست مرکز و محور.
میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم تقدیم شما میشه با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم. من حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره دو واژه میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. یکی احسن و یکی احسنت. چهار حرفی، پنج حرفی. این دوتا گاهی به اشتباه به جای هم به کار میرن. مثال عرض کنم خدمتتون. میگیم فلان دانش آموز کارشو به نحو احسن انجام داد. یعنی به نحوی که خوبه، قابل ستایشه، به نحوی که بهتر از اون انتظار نمی رفت و معانی نزدیک به این. اما کجا از احسنت، اونی که انتهاش ت داره، ما استفاده می کنیم؟ وقتی که می خوام به کسی آفرین بگیم. فرض کنید دانش آموز انشای زیبایی نوشته، معلم تشویقش می کنه و میگه احسنت، آفرین. یعنی خود احسنت دقیقاً به معنی آفرین بر توست، درود بر تو، کارتو خوب انجام دادی. بنابراین احسن اونی که ت نداره، انتهاش چهار حرفی، احسن الف ه، ه جیمی به اصطلاح، سین نون که از حسن و حسن میاد به اصطلاح، یعنی خوب و نیکو و برگزیده و حتی عالی. کار احسن، نتیجه احسن و امثال اون. اما وقتی که به اصطلاح به شکل شبه جمله مثل آفرین و درود و امثال اون به کار میبریم، با ت به کار میبریم. هر دو واژه عربی هستن، اما اون ت در احسنت در واقع ضمیره، یعنی آفرین بر تو باد. پس ما وقتی که بگیم کارو به طور احسنت، یا فلان بازیکن نقششو، یا فلان بازیگر نقششو به طرز احسنت یا به نحو احسنت انجام داد، این نادرسته. و اینکه احسنت یعنی آفرین بر تو یا آفرین بر شما. بنابراین به نحو احسن، و وقتی که میگیم احسنت یعنی آفرین. تا برنامه دیگه ای که خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه همراه ما هستید از شما ممنونیم. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه جنگ تا جنگ،